همه مرا آواره کرده است. به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، من رای نمی دهم، رای نمی دهم. به چوبه های دار، به جنگ و کارزار، به فقر ملتی در اوج افتخار، به اختیار تام، به مرگ و انهدام، به وحشت مدام، به قهر و انتقام، من رای نمیدهم، رای نمیدهم. به کشتن نفس با خنجر هوس، بر مرگ بی صدا در گوشه قفس، به آن که در زمین با نام عدل و دین بر باد داده است آن میهن مهین، من رای نمی دهم، که مرا صد پاره کرده است، هم میهن مرا آواره کرده است. به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، نه نه نه، من رای نمی دهم،
رای نمیدهیم،
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 رای نمیدهیم.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهانی که در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و کلاب هاوس اکنون برنامه ما رو زنده میبینند یا میشنوند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید. امروز سه شنبه 29 خرداد سال 1403 اشغالی برابر است با 18 ژوئن 2024 در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، جامعه شناس و متخصص آمار ایران، فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. و باز هم یادآوری کنم که در ماه خرداد هستیم. ماه خرداد ماه کشته شدن منا محمود نژاد، در 28 خرداد سال 1362 به دلیل بهایی بودن دختر 17 ساله، 30 خرداد یعنی فردا سال روز کشته شدن ندا آقا سلطان در سال 1388، و همینجور خرداد ماه ماه کشته شدن جواد موسوی و بسیاری از جانبخشان راه آزادی است. همچنین ماه کشته شدن پویا مولایی راد هست خرداد ماه، در زادروز کیان پیرفلک 21 خرداد، و همچنین همینجور که عرض کردم خرداد ماه 21 خرداد زادروز کیان پیرفلک، 26 خرداد زادروز پهلوان مجید رضا رهنورد، و 27 خرداد زادروز ابوالفضل آدینه‌زاده، یاد جانبخشان راه آزادی و مبارزان راه آزادی زنده و گرامی. آقای دکتر لاجوردی گرامی، خوش آمدید برنامه خودتون. پیشنهاد بسیار خوبی که دادین این که به بحث مبادله حمید نوری بپردازیم و همین خیمه شب بازی و سیرک انتخاباتی که در جریان، در خدمتتون آقای دکتر لاجوردی نازنین، خوش آمدید.
من هم سلام و درود دارم به شما و همه مخاطبین بسیار با ارزش شما، و خوشحالم که در خدمتون هستم. آی فارسانی، این تاریخ هایی که در مورد بچه های ایران گفتید یاد بوده بسیار بسیار با ارزشیه که هی تکرار بشه که ما فراموش نکنیم. تا ماه خرداد ماه فریبکاری و به هر حال به نوعی ارزش زیر سوال بردن ارزش های ما هم هست. 15 خرداد در رابطه با آقای خمینی که سال روز سیاهی و وحشته، و دوم خرداد که به هر حال به نظر من شعله فریبکاری بزرگیه که با محمد خاتمی به وجود آمد. متاسفم امروزی که داریم در این زمینه حرف میزنیم همچنان اینها مشغول به فریبکاری و از بین بردن ایران و ایرانی هستند. چه اون قسمتش که اصل خمینی باشه برای به وجود آوردن انقلاب، و یا دومی باشه که آقای محمد خاتمی است برای نگهداری انقلاب و فریب بزرگ. فکر کردم که زمانی که در مورد بچه هامون صحبت میکنیم یادشون رو گرامی میداریم، همزمان این بحث رو هم مطرح بکنیم که این خرداد لعنتی چه بلایی سر ما رو آورده، چه از این قسمت، چه از این که بچه هامون رو دستمون گرفته. به هر حالت وقتی که آدم دقت میکنه به این مسئله ریشه‌ای نگاه میکنه، میبینه که ما به نوعی یک دوران 100 و چند ساله رو پشت سر گذروندیم. این 100 و چند سالی که آغازش، حرکتش مسئله انقلاب مشروطیت، و اون زمان با وجودی که جمعیت ایران بسیار بسیار کم بود، 1/10 حالا، شاید کمتر، و اکثریت مردم بی سواد بودن، اکثریت قریب به اتفاق روستانشین و کپرنشین و چادرنشین بودند، و به هر حال بی شمار مسئله و مشکل در ایران وجود داشت، بیماری های مختلف، نبودن جاده ها، غیره و غیره. اون موقع یک چند نفری جمع شدن، البته رضا شاهی هم بود که کار اجراییش رو انجام میداد، ولی به گفته خود رضا شاه که اینها رو جمع میکرد و به اینها میگفت چی کار بکنیم که آینده ایران ساخته بشه، اون تعداد معدود ایستادند و انقلاب مشروطیت رو به وجود آوردند. طبیعی است البته مسئله رضا شاه بعد از این قضیه است، ولی اون تعداد معدودی که آشنایی با غرب داشتن، غرب یعنی اروپا اون زمان، و میخواستن که ایران هم حرکتهای خودش رو بکنه و از اون سیاهی بیرون بیاد، مسائل بیشماری به وجود آمد. بعد از رضا شاه، محمد رضا شاه، دکتر مصدق، نمیدونم بختیار، همه اینها رو نگاه بکنیم و خمینی رو بعدش نگاه بکنیم و همین خرداد خاتمی رو نگاه بکنیم و امروز خامنه ای رو نگاه بکنیم و ببینیم که توی این 100 و اندی سال چه به روز ما آمده. همه اینا رو گفتم به یک دلیلی بود. دلیلش این بود که بگم که ما زودتر از همه کشورهای منطقه شروع کردیم. ما این شایستگی رو داشتیم از اولش که به هر حال پا گذاشتیم توی مراحلی که بتونیم سطح مردممون رو بالا ببریم و کشورمون رو بسازیم. تفاوت اصلا نمی کنه. من به یک مجموعه نگاه میکنم. این مجموعه‌ای که ایران رو مال خودش میدونه، این مجموعه از ادیان و مذاهب مختلف تشکیل شده و از اقوام مختلف تشکیل شده. ایرانی های، من عنوانشو میذارم همیشه ایرانیان نقاط مختلف ایران. اونهایی که در محور ایران و برای نگه داشتن ایران توی این 100 سال گذشته قدم برداشتن، با وجودی که مشکلاتی هم داشتن و دارن و شاید امروز بیشتر هم شده باشه، همچنان من فکر میکنم که صاحبان اصلی این مملکت هستن. اصلا وارد این نمیشم که ایدئولوژی من چیه، ایدئولوژی شما چیه، اون عده چه فکر میکنن، این یکی عده چه فکر میکنن. میگم اگر در محور ایران بخواهیم قدم برداریم، مشکلات رو ببینیم، برای رفعش تلاش بکنیم، این مجموعه میشه صاحب خونه های ایران. حالا رسیدیم به همین جا اتفاقا. این بحثی که جناب فارسانی پیشنهاد خدمتتون کردم سر مسئله نوری بی دلیل نبود. ببینید، نوری درسته که یک سرشکستگی، یک تحقیر برای دولت سوئده، ولی برای ما چی؟ چرا سر خودمون کردیم زیر برف؟ چرا نمیخوایم واقعیت ها رو ببینیم؟ چرا نمیخوایم ببینیم که امروزی که نوری رو آزاد میکنن، یه سال پیشش اون یکی رو، اسدی رو در بلژیک آزاد میکنن، یا 30-40 سال پیشش، 35 سال پیشش که میان نمیدونم قاتلای بختیار رو آزاد میکنن، ما کجا هستیم؟ این ما یعنی کی اصلا؟ این ما از نظر من، این مای ایرانه، ما بچه های ایران، مایی که اسممون نمیدونم سلطنت طلب، مشروط خواه، جمهوری خواه، فدرال خواه، هر اسمی میخواییم رو خودمون بگذاریم، هر ایدئولوژی رو که میخواییم داشته باشیم، حتی مذهبی ها اصلا تفاوت نمیکنه. اونهایی که مسئله شون ایرانه، من اینجا جدا میکنم اون گروه از ادیان و مذاهبی رو که مسئله شون مسئله حکومت جمهوری اسلامیه. اونها دلالن، اونها ایرانی نیستن، اونها ایران رو نمیخوان، ایران رو میخوان برای غارتش. اونهایی که دلشون میسوزه واسه ایران مطرحه. حالا تو این گروه ها هر کدوم ما یک سری ادعاهایی داریم. ادعا داریم که من سلطنت طلبم یا مشروطه خواهم، بالاترین رأی مردم مال منه. من جمهوری خواهم، بالاترین رأی مردم مال منه. من دنبال مصدق هستم، بالاترین رأی مردم مال منه. من دنبال فدرال هستم، تمام اقوام ایران جزءشان، پس ایران مال ماست. همه اینها درست. من اصلا بازم دارم میگم وارد این قضایا نمیشم. ولی یه ضرور مسئله ما توی ایران داریم. میگه هر که بامش بیش، هر برفش بیشتر. اونهایی که مدعی هستن که بیشترین رأی رو در داخل کشور دارن و یا در خارج کشور دارن، اونها مسئولیتشون هم سنگین تره. چقدر خوب بود، چقدر خوب بود ما یاد می گرفتیم که اون مدعیان، اون اصلا بازم دارم میگم تفاوت نمی کنه، مجاهدین چرا راه دور میریم؟ چون یه وقتی که من میخوام تصمیم بگیرم که کی خوبه کی بده، پس در نتیجه من بد رو دور بندازم، خوب رو سرم بگذارم. این از نظر احساسی امکان داره، ولی از نظر اصولی که چنین چیزی وجود نداره. از نظر اصولی ما باید اعتقاد داشته باشیم به این که یه روزی مملکتمون از دست این غارتگران نجات پیدا میکنه، و وقتی نجات پیدا کرد، وقتی یک حکومت حداقل دموکراتیکی ایجاد شد، وقتی آزادی و برابری در یک حداقل هایی به وجود آمد، یک سری دادگاه ها تشکیل میشه. تو این دادگاه هاست که تکلیف من نوعی رو معلوم میکنن که من توی این 45 سال گذشته در داخل و خارج از کشور چه کردن، آیا خدماتی رو انجام دادن خب با ارزشه، اگر خدماتی رو انجام ندادم کیفرش رو میبینم. ولی در حال حاضر من هیچ کدوم این کارا رو نمیتونم بکنم. من فقط میتونم بگم که این مجموعه‌ای که در محور ایران هستن، میخواستم بازم دارم میگم به اینجا برسم، چقدر خوب بود به جای این که مرتب توی این تلویزیون‌های پربیننده که سلکسیون انتخاب میکنن که کیا برن اونجا و چه صحبت‌هایی رو بکنن، میومدن یک 40-50 نفری رو جلوی سازمان ملل متحد نشون میدادن، جلوی سفارت نمیدونم سوئد نشون میدادن که اینا ایستادن، همونهایی که مدعی هستن رأیشون بیشتر از همه است، ایستادن و اعتراض دارن میکنن. این مسئله اصلی است. نوری رو آزاد میکنن. نیاییم بگیم که چرا آزاد کردید، اون یه دولته با یک دولت دیگه ای که فعلا اسمش از نظر رسمیت شناخته شده است تو سازمان ملل به نام جمهوری اسلامی. اینها زد و بند میکنن، کار بسیار بدی انجام دادن، تلاش های بسیاری اینجا ندیده گرفته شد چون دولت سوئد تونست که این کار رو انجام بده و اینو آزاد بکنه. خیلی نکته مهمیه. این ما بودیم که باید که، یا ما هستیم هنوز، ما هنوز هستیم. اینجاست که من دلم میخواد که دوستداران، طرفداران، اونهایی که در هر گروهی هستن و این صحبت رو میشنون، بیان سوال رو مطرح بکنن، بیان برخورد بکنن به این فکر، بگن که نه نباید بریم، یا باید بریم، یا چرا نرفتیم. بازم دارم میگم مسئله نوری که همه ما رو آزرده کرد. وقتی که خبر رسید من به سهم خودم سرم رو دستم گرفته بودم، نمیدونستم چی کار بکنم. وقتی مضحکه بعدش پیش آمد که این آقا در تهران شروع کرد به صحبت کردن و مسخره کردن، میدونم در نهایت هیچ کدوم اینها نمیتونن فرار بکنن از عدالت. این رو میدونم. ولی امروز ما یه جامعه 90 میلیونی در داخل کشور، یک جامعه 7-8 میلیونی در خارج کشور هستیم. اذیت شدیم. شکی ندارم که اذیت شدیم. تردید ندارم. ولی با نشستن و تو سر زدن کاری انجام نمیشه. مهم اینه که یک اقدامی رو انجام بدیم. بیایم به طرفداران خودمون، به حامیان خودمون بیایم بگیم که به هر حال جمع بشیم یک اعتراضی رو بکنیم، به جای اینکه این دو تا سه تا تلویزیون بیان یه سری آدمهایی رو بیارن که یه حرفهای کلیشه‌ای رو هی تکرار بکنن. آقای فارسانی، این نگاه من به مسئله نوریه. امیدوارم که شما دیدگاه خودتون مطرح بفرمایید و یا بعدش اگر فرصتی باشه به سراغ دوستان هم بریم.
بله آقای دکتر لاجوردی، خیلی سپاسگزارم از شما. اشاره کردین به نوری که موقعی که رفت ایران به نوعی ما رو مسخره کرد. همینطوره، واقعا این کار رو انجام داد. ولی من واقعیتش سر این مسئله نوری همون موقعی که ایشون رو گرفتند خیلی خوشحال نشدم، چون اول آدم مهمی نبود، دو من احساس کردم وقتی این رسانه‌های جریان اصلی اساسا روی چیزی خیلی تمرکز میکنن، من یه مقداری با دیده تردید بهش نگاه میکنم، احساس کردم که به نوعی داره یه جریانی پیش میاد که یه آدمی که چندان هم مهم نیست گرفته میشه و کلی ماجرا روش میشه و بعد میان اون رو مبادله میکنن. آزادم نیست دیگه، مبادله بر سر گروگانگیریه که جمهوری اسلامی توش تخصص داره و میخوان یه سرخوردگی توی اپوزیسیون توی مردم ایجاد کنن. ولی من الانم به نظر من خیلی نباید سرخورده بشیم. در هر صورت این مسائل هست. خود وزیر خارجه سوئد گفت که دولت سوئد مسئولیت امنیت شهروندان خود را بر عهده دارد. این یه واقعیت تلخ سیاستی که بر اساس منافع خودشون و منافع شهروندانشون اقدام میکنند و اون قدرت مستقر رو به رسمیت میشناسند و با اون دیل میکنند. واقعیت اینه که آزادی ایران به دست مردم ایران به دست باید بیاد. ما یه مقداری گاهی اوقات هم میخوایم دیگران برای ما یه کاری بکنن، حالا یا سوئد یا آمریکا یا اسرائیل. فکر میکنم خود ما مردم باید اونها هم البته پشتیبانی کنن، ولی اگر مردم قدرت رو به دست بگیرن، اونها هم طبیعتاً اون قدرت مردم رو به رسمیت میشناسن. بنابراین به نظر من نه اون موقعی که ایشون گرفته شد نه باید خیلی خوشحال میشدیم، نه الان باید سرخورده بشیم. شاید به نوعی یه تلنگری هم به ما بود که دلخوش نکنیم. انقلاب توی خیابونهای ایران شکل میگیره، تغییر توی خیابونهای ایران شکل میگیره. همون ابتدای انقلاب مهسا جمهوری اسلامی سعی کرد مسئله رو از خیابون‌های ایران اول جمع بکنه با کشتار، بعد برد توی محدود یه جایی که نمیشد کنترلش کنه، سیستان و بلوچستان هنوز نمیشد کنترل کرد، بعد اون رو سپرد دست نماینده خامنه‌ای مولوی عبدالحمید، بعد سعی کردن اون رو کانالیزه بکنن در خارج از کشور، اول تجمعات خارج از کشور، بعد دوباره همینجور مرحله به مرحله اون رو فروکاستن از داخل سراسر ایران به سیستان و بلوچستان، از سیستان و بلوچستان به خیابان‌های اروپا و آمریکا، بعد خیابان‌های اروپا و آمریکا تجمعات بزرگ رو به تجمعات کوچک، بعد گفتن حالا بیاین وکالت بدین به یک نفر که اون یک نفر بره با کشورهای خارجی مذاکره کنه که مسئله رو حل کنه، یا اون یک نفر بره یه جمع 4-5 نفری تشکیل بشن که اون جمع هم به هم بریزه. یعنی خیلی مدیریت شده توسط اپوزیسیون دستساز خود جمهوری اسلامی این ماجرا مدیریت شد و خاموش شد، هرچند آتش زیر خاکستره. ولی صحبت‌های نوری رو بشنویم، بعد دوستانی هم که توی کلاب هاوس هستن اگر نکاتی داشتن، حالا چه به صورت کامنت پرسش توی چت روم یا چه به صورت شبکه‌های اجتماعی توی توییتر توی یوتیوب، اگر پرسشی دارن میتونن به صورت کامنت هم بنویسن. صحبت‌های حمید نوری رو بشنویم، شاید تلنگری باشه به ما.
عید سعید قربان، عید سعید قدیر، روز عرفه، من تهران هستم. منافقین دل خوش کرده بود. شما کجایید؟ من کجام؟ ای کسانی که گفتید که خدا هم دیگه نمیتونه حمید نوری رو آزاد کنه، دیدید که خدا منو آزاد کرد. روز عرفه، عید سعید قربان، پس فردا حمید نوری، معروف به حمید عباسی.
البته های دکتر، حتی احمد رضا جلالی که زیر اعدامه آزاد نمیشه، اما ایشون آزاد میشه. هرچند وقتی که قاسم سلیمانی امنیت نداره، رئیسی امنیت نداره، فکر نکنیم که ایشون اگه برگشته توی ایران، تو همون ایران بین خودشون حتی امنیت داره. حالا مردم جای خود، اتفاقا توی سوئد توی هتلی بود، بهترین هتل‌ها، بهترین زندان‌ها رو سوئد داره. حالا درسته میلیون‌ها، من دیدم شهروندان سوئد خیلی ناراحت بودن، گفتن میلیون‌ها کرون از هزینه سوئد خرج شد برای این دادگاه‌های حمید نوری و ایشون برگشت ایران. همونجور که شما اشاره کردیم، علی وکیلی راد رو داشتیم، اسدی رو داشتیم، این چیز اولین بار نبود متاسفانه. تا ما مردم ایران هم خودمون یه کاری نکنیم، آخرین بار هم نخواهد بود. حالا اگر سلام میدونید به بحث انتخابات هم بپردازیم، این خیمه شب بازی اگر نکاتی مد نظر شماست، ولی من تحلیلم اینه که این یه انتخابات هم که یه خیمه شب بازیه و به هر حال انتخابات یه پروسه دیگه، یعنی پیش از انتخابات آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی احزاب، بعد حین انتخابات و بعد پس از انتخابات. اما اینا فقط صندوق رأی رو دارن، یعنی اساسا اون پروسه وجود نداره و اینم سوء استفاده کشورهای دیکتاتوری و دیکتاتوری هاست از ابزار دموکراتیک برای تثبیت و تحکیم دیکتاتوری. بنابراین خب طبیعتا مردم نباید بازیگر این خیمه شب بازی بشن و حتی چیزی که من پخشم کردم، نباید اساسا وارد بازیش بشیم، یعنی باید زیر میز این بازی زد، نه اینکه حتی بگیم این خوبه خوبتره بد و بدتره. واکنشگر نباشیم، باید خودمون کنشگر باشیم. حالا من اجمالا تونستم این رو عرض کنم خدمتتون های دکتر، دوست دارم بیشتر از شما بیاموزم.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای فارسانی، من مطلبی که شما پخش میکردید که من رأی نمیدم، وقتی که گوش میکردم و نگاه میکردم داشتم فکر میکردم که بهتر اول آدم بگه رأی یعنی چی اصلا، یعنی اینها کاری که دارن میکنن آیا نیاز به این قضیه هست. من یک نگاهی به گذشته دارم و اون اینه که در طول این 45 سال گذشته، از رفراندومی که من گفتم جمهوری اسلامی در تقلب متولد شده، یعنی از 12 فروردین 58 تا به امروز 45 سال میگذره، چند ماه اضافه تر میگذره، و جمهوری اسلامی همچنان در تقلب متولد شده و در تقلب زندگی میکنه. اگر این رو به جلوتر بیایم، شاخصترین اینها زمان دوم خردادیه که آقای خاتمی آمدن و اون فریب بزرگ انجام شد. دور اولی که آقای خاتمی توی این انتخابات به حال حضور پیدا کرد و برنده شد و نمیدونم انتخاب شد و غیره و غیره، اون زمان رو اگر حساب بکنیم، بالاترین رأی رو بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی آقای خاتمی در دوم خرداد 76 به دست آورد، یا که من همون زمان عرض کردم با احترام به رأی مردم و بازی هوشمندانه رژیم، تو دانشگاه لندن این توی کنفرانسی صحبت میکرد. ولی اگر همونطوری به بعدش نگاه کنیم، 4 سال بعدش، این صحبت من رو ده ها بار، صد ها بار خیلی ها شنیدن. آقای خاتمی که ناراضی بود در آخر 4 سال، این سوال وجود داشت، چرا؟ اگر خیلی آدم نمیدونم چیزی بود که میخواست به مردم خدمت بکنه به قول خودش و اطرافیانش، چرا وقتی بعد از 4 سال دید که هیچ کاری ازش بر نمیاد مجددا کاندیدا شد؟ این سوال بعد جواب بدن. اگر خود آقای خاتمی جواب نمیده، اون کسانی که همچنان در رابطه با ایشون مثبت فکر میکنن که بسیار بسیار تعداد کم شده، باید پاسخ بدن که بعد از 4 سال ایشون فهمید که کاری نیست. بازم این رو تکرار میکنم، دفعه دوم در بیروت شیخ حسن نصرالله دست اینو برد بالا و گفتش که من به عنوان کاندیدا آقای خاتمی رو معرفی میکنم که در انتخابات شرکت بکنه. ببینید چقدر برای ما حقارت بود که بخواد رئیس جمهور، کاندیده رئیس جمهوری رو شیخ حسن نصرالله حزب الله از بیروت معرفیش بکنه. خب این رو هم به کنار، اینجا رو میخوام بگم. دفعه دوم 20 میلیون رأی کمتر آورد آقای خاتمی. حالا جالبتر اینجاست که من همیشه به هوش مردممون باور دارم. سال اولی که خاتمی رأی بالا رو آورد و انتخاب شد، سال اول دقیقا، 1 سال که گذشت، تعداد پناهنده های ایرانی به انگلیس جزء 10 تای اول بود در داخل انگلیس که پناهندگان ایرانی آمده بودن. یعنی همون 1 سال اول این تعداد مشخص شد که مردم و به خصوص جوانها رسیدن به اینجایی که آها این بازی بود. همون 1 سال اول. حالا 4 سال گذشت، 4 سال بعد باز دوباره همون بحث بود. دفعه اول در لبخند آقای خاتمی همه چیز رو میشد دید، اونی که خونه نداشت، اونی که نمیدونم کار نداشت، اونی که مسئله مالی، همه این حرفا. دفعه دوم گریه های آقای خاتمی بود که این فریبکاری اصلا باور نکردنیه، که من توی یه مقاله نوشتم اشک‌ها و لبخندها. مردم حالیشون شد، ولی یه مشکل اصلی هم وجود داشت. همون زمانی که این اتفاق افتاد، ما هیچکی بودیم، ما نتونستیم بیستیم. دوران احمدی نژاد به وجود میاد، دوره دوم، من این رو دیروز یه جایی نوشتم، تو دوره دوم شما اصلا در نظر بگیرید باورتون نمیشه، خیلی ها یادشون میره، خیلی ها متوجهش نیستن. وقتی که بحث موسوی، جنبش سبز، تقلب نمیدونم احمدی نژاد، همه این مسائل به وجود آمد، رأی‌گیری رو از ساعت 8 شب تا توی شهرهای بزرگ و من جمله تهران بردم به 11 شب. 11 شب رای گیری به قول خودشون تموم شد. 12:30 شب 12:30 شب آقای خاتمی اعلام کردن که موسوی برنده شده. ازش پرسیدن که شما از کجا میدونید؟ گفت از کارمندای وزارت کشور به من گفتن. شما در نظر بگیرید. ببینید، ما چون من همیشه میگم ما یا عاشقیم یا فارق، از این وسط وجود نداره. این هیجانات اجازه نمیده ما درست فکر بکنیم. حالا رسیدیم به امروز، به امروزی که آخرین رای گیری، دوتا رای گیری آخر در تهران که مرکز تعیین عملی است، آمدن میگن بین 4-7%. یعنی خونواده های مسئولان رژیم، به خصوص خونواده های نظامی ها، پاسدارا و بسیجی ها شرکت نکردن. اونا هم حتی شرکت نکردن. الان اومدن 6 نفر رو معرفی کردن. من مثل همیشه برخورد میکنم. من به خودم اجازه نمیدم که بگم که آقای فارسانی شما رأی بدید یا رأی ندید. من از شما سوال میکنم، از اونهایی که فکر میکنن که رأی دادن خوبه یا غیره، باید شرکت بکنن و مسائل دیگر، میپرسم که چه چیزی عوض شده در 45 سال گذشته؟ این تعداد آدمی که آمدن رئیس جمهور شدن چه چیزی به شما دادن و چه چیزی از شما گرفتن؟ روزی که آقای خاتمی شده بود رئیس جمهور، دلار 600 تومان بود. فرقی نمی‌کنه که کیها اومدن رئیس جمهور شدن، اصولگرا بودن، محافظه‌کار بودن، اصلاح طلب بودن، که البته باید به این قضیه توجه داشت. نیم بیشتری از این 45 سال رو اصلاح طلب‌ها در حکومت بودن به قول خودشون. از موسوی و رفسنجانی بگیرید تا خاتمی و روحانی. ببینید، دلار 600 تومانی که آقای خاتمی گرفته، امروز دقیقا نمیدونم ولی حدود 60,000 تومان. تفاوت نمیکنه 2000 تومان پایین یا 2000 تومان بالا. ما کجا هستیم اصلا؟ من این رو دارم سوال میکنم به خاطر اینکه با رأی دادن ها چی به دست آوردیم. باز هوشیاری مردم رو من در اینجا براشون احترام بسیار قائل هستم. با همین هوشیاری بود که تو 2 انتخابات گذشته اون افتضاح به وجود آمد که رئیس جمهوری و نمیدونم نمایندگان مجلس فکر کردن که با چقدر رأی میتونن برن به مجلس یا به دوره کاخ ریاست جمهوری. امروز همون بحث مطرحه. فقط یک سوال مطرحه. فقط یک سوال مطرحه. چی دادیم؟ چی گرفتیم؟ چقدر بچه هامون رو اعدام کردن؟ چقدر سربنیست کردن؟ چقدر ناشناس؟ ما خبری هم ازشون نداریم. چه وضعیتی از نظر اقتصادی پیدا کردیم؟ چه بی‌اعتباری از نظر بین‌المللی پیدا کردیم؟ چه بیکاری سراسر جامعه‌مون رو گرفته؟ چه حقارتی رو تحمل می‌کنیم؟ اینا رو داشته باشیم، ببینیم که آیا این امکان همچنان وجود داره بریم رأی بدیم به هر کدوم اینها و اینها بیان قضیه رو درست بکنن. چی رو درست بکنن؟ اصلا من به این 6 آدم اصلا کاری ندارم. من میگم که این 6 آدم همه به نوعی منصوب آقای خامنه ای هستند. همشون، هیچ تفاوت نمیکنه. من میگم اصلا این 6 تا رو بذاریم کنار، بگیم که خود آقای خامنه ای همه کار بکنه به جای رئیس جمهور. کوچکترین کاری که میتونه بکنه چیه؟ هیچی. هیچ قدمی نمیتونه برداره. برای این که قفل شده. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیل مسئله اینه که در اینجا ببینید الان بزرگترین مشکل مردم چیه؟ فقر و گرسنگیه دیگه، فقر و گرسنگیه، بیکاریه. این داروش چیه؟ تزریق اقتصاد درست، امکانات مالی، امکانات کاری. خب این پول میخواد، این پول از کجا میاد؟ شما غارت نکنید. ببین اصلا دنبال چیز دیگه نباید بود. جمهوری اسلامی اگر سرنگون بشه مسائل ما، نه من اصلا نمیگم فرد و صبحش ایران بهشت میشه، ابدا، ولی مسائل گرسنگی ما اگر یک حکومت درست بعد از جمهوری اسلامی باشه، با یک برنامه ریزی صحیح، مرحله به مرحله حل میشه و جلو میره. یکی از این کاندیداها آقای زاکانی فکر میکنم، شهردار تهران، متاسفم برای تهران، اعلام کرده که گوشت رو میاریم دم خونه. این نفهمید که چی داره میگه، یعنی این که مردم گوشت ندارن بخورن. این اصل قضیه است. یعنی از این حقارت بیشتر از این میشه اصلا؟ شما وقتی که میخواید اسم نمیدونم برنامه ریزی بیارید، اولین کاری که باید بکنید اینه که اون بچه هایی که تو سطل آشغال مایی 20 میلیون تومن باید به شهرداری بدن که بتونن برن آشغال جمع کنن، اینا رو بیاریم برگردونیم به مدرسه. کدوم یکی شما این برنامه رو دارید؟ کدوم یکیتون میتونید که بیاید مسائل حد اقلی ایران رو یک برنامه داشته باشید؟ خب حالا در اینجا بحث رأی دادن مطرح میشه. من فکر می‌کنم که بیشتر در خارج از کشور کمتر، نسبتش خیلی کمتره در داخل کشور، چون داخل کشور مشخصاً امتحان خودشون رو پس دادن، آمدند و ایستادند و رأی ندادند، نرفتن تو این خیمه شب‌بازی شرکت بکنن. ولی خارج از کشور، حالا اینجا با عرض معذرت جناب فارسانی، فقط و فقط یک مزدور جمهوری اسلامی ایستادند و حالا مستقیم و غیر مستقیم از طریق این تلویزیون ها دنبال این هستند که به اصلاح طلب رأی بدید. انگار اصلاح طلب با نمیدونم اصولگرا فرقی میکنه، انگار نمیدونم این یکی با اون یکی تفاوت آنچنانی داره. هیچ کدومشون ندارن، همشون یکی هن. خود آقای پزشکیان که همین الان من دارم میبینم، وقتی که میگه من اومدم تنور انتخابات گرم بکنم، نمیدونم این فیلمی رو که ویدیویی رو که توی دانشگاه شریف پخش شد دوستان دیدن یا ندیدن، که انقدر این آقای پزشکیان اونجا مسخره میکنن و هو میکنن که اصلا تو چی داری میگی؟ تو کی هستی؟ من یک خاطره کوچکی رو دارم، بعد در خدمتتون هستم. آقای فارسانی، موقعی که زهرا کاظمی رو توی زندان کشتن، مادرش ایستاد به دادخواهی. دولت کانادا هم دنبال این قضیه رو گرفت، آمدن و سر کالپوچکو شکافی و غیره و غیره یک سری مسائل بین‌المللی به وجود آمد، یک سری مسائل داخلی به وجود آمد که این رو وقتی که اصلا کالپوچکافی میکردن نمیتونستن، اینقدر ضربه ها شدید بوده، تشخیص بدن که به چه شکل خواهد بود. ضربه های عجیب و غریب که البته حالا زهرا کاظمی آدمی بود که کانادایی بود و دولت کانادا پشتش بود و یک سری مسائل بین‌المللی به وجود آمد که ما بیشمارانی در همون دوره داشتیم که به همین بلا دچار شدن و اسمی ازشون امروز نیست. اینو میدونید واسه چی گفتم؟ اینو به این دلیل گفتم که آقای پزشکیان اون زمان وزیر بهداشت و درمان آقای خاتمی بود. و میدونید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که اینا رو بردن پیش وزیر که این نظر پزشکی قانونیه، این نظر کارشناسان بین‌المللیه، این نظر حقوق بشریه، میدونید آقای پزشکیان چی نوشته؟ نوشته همه اینها شایع است، هیچ کدوم اینا واقعیت نداره. همین آقای پزشکیان، همین آقا که الان میگه که من همچنان به دنبال رهبر هستم. باشه، اون به خودش ارتباط داره، ولی دارم میگم که یه سری مسائلیه که عیبی نداره ما یادآوری بکنیم برای خودمون، ایرادی نداره بیایم ببینیم که این آقا یا بقیهشون، هیچ تفاوت نمیکنه، اینا کیان. یه روز بشینیم حرفای اینها رو همه رو بدون اینکه بخوایم بگیم که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، نمیدونم برانداز هستیم، چه هستیم، بذاریم روی صفحه کاغذ، تحلیل و بررسی بکنیم، ببینیم اصلا چی میگن اینا، چی میگن. یک حزب، یک آدم سیاسی، یک برنامه ریزی داره، یک فکر رو میخواد جایگزین بکنه، بگه که آقا من توی این برنامه، الان میدونید که انتخابات در فرانسه هست، انتخابات اتحادیه اروپا بود، چند ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه انتخابات امریکاست. همه اینها به حال برای مردم خودشون یک سری برنامه هایی رو مطرح میکنن. همین الان هنوز انتخابات فرانسه 10 روز دیگه مونده، ولی الان میگن که ما باز دوباره میخواییم سن بازنشستگی رو پایین بیاریم. بلافاصله اگر که ما بیایم رو کار، قیمت بنزین و گازوئیل رو پایین میاریم. خب همه اینها معنی داره، میگه از کجا میگیریم به کجا میدیم، این هزینه رو چجوری میکنیم. همینی که من کافیه که بگم گوشت میارم دم خونه میدم، آخه این رقتبار نیست؟ این توهین‌آمیز نیست؟ ببخشید مسئله خیلی زیادتره. در خدمتتونم آقای پارسانی.
بزرگواری، نه خیلی سپاسگزارم. حالا همینجوری که اینجا رسیدیم، آقای کاوه موسوی موقعی که خبر آزادی حمید نوری اومد نوشت مسکین من و رنجهای بی حاصل من. حالا ایشون که پولشو گرفت، حالا یا پولشو گذاشت، من اصلا این بحثو نمیخوام بکنم چون خودشم گفت من از جیب خودم خرج کردم، اعتبارشو گرفت یا اعتبارشو گذاشت بازم فرقی نمیکنه، اما مسکین ایران و رنجهای بی حاصل فرزندان ایران، یکی از پوسترها بود که روی دیوار نوشته بودن میزان رأی ملت است، اون رو خط زده بودن، کرده بودن میزان رنج ملت است. در تایید صحبت شما، چون فرمودی من سری رفتم این رو پیدا کردم، وزیر بهداشت اون موقع پزشکیان، وجود آثار جراحت بر بدن زهرا کاظمی واقعیت ندارد. یعنی اینا خودش که با لباس سپاهی عکساشو دیدیم، اینا جنایتکاران سپاهی هستند. دکتر پزشکیان درباره اظهارات مادر زهرا کاظمی مبنی بر وجود آثار جراحت بر بدن دخترش گفت با توجه به آنچه ما از جسد دیدیم چنین چیزی واقعیت ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به خبرنگاران افسود اگر کبودی هایی در بدن وی دیده شده است مربوط به تزریقاتی است که انجام شده، زیرا معمولا محل تزریقات به خون مردگی و کبودی منجر می شود. یعنی وقاحت رو نگاه کنید، و اینها حالا دیگه بقیهش هم در تصویر دوستان می بینن، رنج بسیاره و واقعا میزان رنج ملت. اشاره کردین حالا به صحبت های همین پزشکیان در دانشگاه که اون رو هم بشنویم، و بعد اینجوریه که ظریف میاد میشینه و میگه ببین ما، اگه شما میگین ما جنایت کردیم، اگه ما جنایت کردیم مردم رو کشتیم، پس چجوری باز میان به ما رأی میدن؟ حالا اونم پخش میکنم، بعد چند دقیقه هم در خدمت دوستان فرستیم، یا چند تا کامنت توی پرسشا بود به اونا میپردازیم. من یه پوزشم بخوام، 5 دقیقه اول که من خودم مقدمه رو داشتم میگفتم میکروفون من توی کلاب هاوس بسته بود، از این بابت پوزش میخوام.
ما از این فریب رنگارنگ هر روزه شما بیزاریم. ما دیدیم که چگونه پیش چشمان ما در دانشگاه شریف هنگامی که امنیت و آرامش دانشگاه زیر پای نهادهای امنیتی بود از آنها حمایت کرده و لحظاتی بعد خود را طرفدار جنبش مردم نشان دادید. انتخابات سال 96 را به یاد داریم که اصلاحات به پشتوانه رأی مردم به صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، اما سرانجام صاحب منصبان آن دولت ادعا کردند که دولت مسلح اجازه نداد برنامه‌های ایشان پیش برود. اگر ادعا دارید که می توانید تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است. آیا نمی دانید سازمان نظامی که افتخار پوشیدن پیراهن آن را دارید اکنون یک تشکیلات سیاسی امنیتی تبدیل شده است؟ در چنین شرایطی ریاست جمهوری چه معنایی دارد وقتی نتوان نفوذ در رأی بالاسری خود را دارد و نمیتواند از دخالت نهادهای موازی با خود مسئول بماند؟ امروز حاکمیت چنان مست در غرور است که حتی سیلی عدم مشارکت مردم در مهمترین عرصه سیاسی نیز او را هوشیار نمی‌کند. هرچه باشد یادمان نمی‌رود که آن بیماری که مرگ را به بالین مردم آورد نه کرونا که ویروس منحوس خودکامگی بود، ویروسی که ما در دانشگاهی زندگی میکنیم که دیگر خانه ای امن نیست بلکه به مکانی امنیتی تبدیل شده است. همان زمانی که مردم در پی مطالبه لقمه نان به خیابان آمدند و وزیر کشور دولتی که مورد حمایت حامیان فعلی شما بود در پاسخ به کشتار مردم در کمال وقاحت مدعی شد که هم به سر شلیک کردند و هم به پا، در زمینی که اصحاب قدرت ساختند خواهرانمان به یمن گشت ارشاد امنیت حضور در خیابان را ندارند. ما رو بوده شدن زنان و دختران را به جرم گیسوان دیده ایم. آقای پزشکیان، شما گفته اید که با دختران بیهجاب نباید با خشونت برخورد شود. آیا فراموش کرده اید که بیهجابی برای نظام حرام سیاسی اعلام شده است؟ مقامات بالادستی دستور به چنین برخوردهایی بدن، آیا شما جرأت ایستادن در برابر خواست آنان را دارید؟ میدانیم که اکثر مواردی که ترک کردیم.
بله، البته به هر حال میدونید توی انتخابات همیشه یه فضای باز میکنن که یه موجی شکل بگیره که یه سری بیان رأی بدن. این به این معنا نیست که جامعه آزاده که اینا این حرفا رو میزنن، ولی از همون روزنه که باز میشه شریفان و شجاعان سخنشون رو میگن. و حالا من صحبت‌های ظریف رو پخش میکنم، نمیدونم برنامه پیشین پخش کردم یا نه، ولی تو فکر کنم تو همون سوئده که میگه ببینید شما میگین یه سری اومدن بیرون دارن تظاهرات میکنن که ما مردم رو میکشیم، اگه ما مردم رو میکشیم پس چه جوریه که 70% اومدن به ما رأی دادن کرد. خب آیه دکتر لاجوردی برنامه پیش پخش کردیم، امروز هم بدون صدا پخش کردم، توضیح دادم که اینا در دروغ متولد شدن و همیشه عدد ساختند. بله، آیه ظریف، استکهلم سوئد، 3 مرداد 1300 98
outside are shouting that we oppress these people, we're barbaric, we keep them under oppression and they still support us. 73% turnout in every election and it's not mandatory in Iran to participate in elections. 27% of the population don't participate in the election and there are no drawbacks against them. 73% of the population participate in presidential elections and vote for their next government. Without them, we're nothing.
You see, my friend, as I told you, if our government was trampling upon the rights of its people, as you seem to claim, 73% of the population would not turn out to vote.
Turnout was better than expected, not our usual. Our usual is above 70%. This time was below 60%.
It's actually expected that turnout is going to be well below 50%.
No, 60%. It will be well above 50% because the usual turnout in Iran is after evening, because our election is during summertime or late springtime. Very hot, people tend to come late to the polling stations. Mr. Raisi is the president of all Iranians. We have a president who is elected, who is a reasonable man. I have worked with him for 30 years. I know him pretty well. He's a decent man. He's a reasonable man. And he will be...
برای دکتر لاجوردی، من دیروز داشتم به اصطلاح این مناظره ها رو نگاه می کردم و جالبه توی این مناظره ها، به اصطلاح مناظره اولشون، اصولگراترینشون پور محمدی بود، مصطفی پور محمدی، که ما دیگه سند داریم، یعنی فایل صوتی داریم که ایشون میره پیش منتظری میگه حالا بذار این چند هزار نفر رو بکشیم، حالا تا بعد از نمیدونم رمضان بود بعد از چیه که حالا بعدا برای بقیه تصمیم میگیریم. یعنی سند صدا ازش وجود داره و مصطفی پور محمدی جنایتکار، همشون جنایتکارن هر شش تا. ولی جالبه که اصولگراترینشون اصلاح طلبانه ترین حرفا رو میزد، یعنی پور محمدی، و به اصطلاح اصلاح طلب ترینشون یعنی پزشکیان اصولگرایانه ترین حرفا رو میزد. یعنی واقعا طنزی بود. آقای دکتر اگر سخنی هست بفرمایید، اگر نه یکی از دوستان کلاب هاوس تو این 10 دقیقه که فرصت داریم بانو مریم رو بشنویم و دو سه تا کامنت هم تو یوتیوب.
یک نکته خیلی کوتاه فقط خدمتتون بگم، اینها واقعا وقیحن. همین آقای ظریف بالاترین وقاحت رو داره. آقای فارسانی، همین الان مراجعه بکنن به سایت وزارت کشور، در دوره اولی که آقای روحانی اومده رئیس جمهور شده، دقیقاً وزارت کشور اعلام میکنه 54,200,000 نفر حق رأی توی ایران دارن. از این 54,200,000 نفر 18,000,000 اصلاً تو انتخابات شرکت نکردن، 18,000,000 با آقای روحانی رأی ندادن. حالا یک ریزه هاش دیگه،
حالا اینم جالبه، من الان شما گفتین سایت وزارت کشور، من رفتم نگاه کنم، فکر کنم به خارج از ما، خارج از کشور یا اجازه دسترسی نمیدن. سایت وزارت کشور moi.ir زده عدم دسترسی جغرافیایی، عدم دسترسی
جغرافیایی. اینو در ایران ببینن، به اونهایی که اجازه میدن ببینن. 18,54 ببینید، 54,200,000 نفر کسانی که حق رأی داشتن، 18,000,000 در انتخابات شرکت نکردن به قول خود وزارت کشور، 18,000,000 با آقای روحانی رأی ندادن به گفته خود وزارت کشور، 18,000,000 با آقای روحانی رأی دادن، یعنی 33%. بلافاصله اعلام شد که آقای روحانی با 51% برنده انتخابات شدن. منظورم به آقای ظریفه. در خدمتتون هستم اگر که دوستان.
بله بله، و ظریفی که به چهره اصلاح طلبشونه میاد از قاسم سلیمانی چه تمجیدی میکنه و اینجا از رئیسی چه تمجیدی میکنه. بله، خیلی از شما سپاسگزارم. صحبت‌های بانو مریم مقدم رو میشنویم، بعد دو سه تا کامنت هم هست تو این 7-8 دقیقه که فرصت داریم. اگر بانو مقدم هم کوتاه بفرمایید سپاسگزار میشم. بانو مقدم بفرمایید، صداتون رو اجازه بدین، من شاید تنظیمات صدام رو بازم باید چک کنم، یه لحظه به من اجازه بدین الان صحبت کنید. آها، درست شد.
درود در صدف، صدای من میاد؟
بله بله الان خوبه. درود بر شما.
درود بر شما جناب آزاد، امیدوارم که سربلند و سرفراز باشید. خدمتون عرض بکنم که این قضیه همین آزادی همین حمید نوری و بیشتر خود رژیم این کار کرده که صدای ما مبارزان سیاسی که در راه آزادی خواه و براندازی جمهوری اسلامی هستیم در بیاره، و ما همچنان به انرژی بالایی که داریم هیچ وقت سرفکنده نخواهیم شد و همچنان به مبارزه گیری خودمون ادامه میدیم تک تکمون. اینی که و هر کس هر جایی که هست یه قدم به جلو باید برداره و ضربه‌ای به رژیم بزنه، رژیمی که جمهوری اسلامی 45 سال سرزمین ما رو اشغال کرده و حق و حقوق تمام شهروندای ما رو پایمال کرده با اسلحه‌ای که به نام دین بر سر تمام شهروندای ما، جوانان ما، حکم اعدامی و کودک کشی که برای تمام جامعه ما اختصاص داده و ضربه به رژیم تماممون بزنیم. تنها با اتحاد خود مردم ایران ما میتونیم سرنگونی رژیم رو واقعا به هممون به پیروزی برسیم. و اینی که کلن صدای درآوردن خود جامعه میهنی بوده این کاری آزادی خود حمید نوری که خود کشور سوئد هم دستی داشته با خود جمهوری اسلامی. جامعه ما امروز آرمانش برانداختن خود جمهوری اسلامی اشغالیه، آرمانشون انتخاب کردن شهروندهای ما و هیچ گونه انتخابی برای جمهوری اسلامی نخواهند داشت و نمیپذیریم. نمیپذیریم که این همه ظلم و جنایت و شکنجه تمام این مزدورهای جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران بر تب تمام هممیهنان من و تک تک ایرانی ها آوردن در این چند ساله اخیر. و اینی که کل نیروهای آزادی خواه و برانداز استقبال مبارزه گریشون رو تازه بیشتر میکنن که بتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو زمین بزنیم. امیدوارم که هرچه زودتر این کثافت و گور کثافتش رو گم کنن، از توی جامعه ما برانداخته شدن. سپاس از وقتی که به من دادی. پاینده با سرفراز بود ایران و ایرانی. مرسی.
بله، بسیار از شما سپاسگزارم بانو مریم مقدم و از دوستانی که در کلاب هاوس در کنار ما هستند. از پخش زنده هم سپاسگزارم، آیدین توکل و تیمشون که اونها هم به روش خودشون مثل همیشه مهر دارن برنامه‌های ما رو از کلاب هاوس در یوتیوب لایو می‌کنند، علاوه بر اون جاهایی که لایو هستیم در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر و کلاب هاوس. آی دکتر، من با عزتون دو سه تا کامنت هم میخونم که حالا اگر شما در جمع‌بندی اگر نکته هم در پاسخ به پرسش ها یا سخنان بانو مریم مقدم نکته داشتین و یه نگاهی هم به این کامنت ها اگر نکته توضیح بود بفرمایید، ممنون میشم. خب من دو سه تا کامنت رو خیلی سریع میخونم. بانو سارا صادقی نوشتن ننگ و شرم بر بلاگرهای سیاسی یا اپوزیسیون خودخوانده که حتی نمیدونستن حمید نوری جنایتکار داره آزاد میشه. بدبختی ایران اینه که اپوزیسیون نداریم. بانو فرمودن که خانم علی نژاد این همه با مکرون قرار ملاقات گذاشتید، چی شد؟ چه نفعی برای مردم ایران داشت؟ چرا گزارش کار نمیدیم؟ مکرون جونه چرا الان درباره این ننگ معاوضه حرفی نمیزنه؟ و ایشون فرمودن که دولت نژادپرست سوئد چرا مسئولیت شهروندش حبیب اصیبت رو نداشت؟ چون مثل یوهان فلوردوس بلوند چشم آبی نبود و در نهایت شهروندش اعدام شد. حبیبه اصیوند اعدام شد؟ فکر نمی کنم. و بر صورت من گفتم این یه کامنتی هم داشتن که کامنت مهمی بود، فکر کنم در مورد بحث اپوزیسیون بود که اگر پیداش کنم اونم جالب بود. من فکر کنم هایلایتش کردم، فکر کنم کامنت همین بانو بود که نهایتا می گفتن چرا اپوزیسیون کاری نمیکنه. بله، یه پیشنهاد دادن که فکر کنم ایده خدای دکتر لاجوردی هم هست، لطفاً با متخصصان برنامه بذارید ببینید ما مردم عادی در خارج از کشور چطور میتونیم تشکل اپوزیسیون تشکیل بدیم. کشور نابود شد. بقیه که فاندیس خورن، یعنی حالا به جای ساندیس خور برای خارج از کشور، یایی که فاند میگیرن نوشتن فاندیس خور. آی دکتر لاجوردی در خدمتتون هستم. دیگه زمان در اختیار خودتون، دو دقیقه هم فرصت داریم تا پایان یک دقیقه، دو ساعت، یک ساعت، هر جور صلاح میدونید در خدمتتونم.
خیلی ممنونم. اول با احترام فوق العاده برای خانم مریم مقدم، ایشون به هر حال مسائل خودشون مطرح کردن. واقعیت امر اینه که همه ما به نوعی از یک درد مشترک رنج میبریم. این درد مشترک رو اگر که تقسیم بکنیم به همه افرادی که نگران ایران هستن، به نظرم به یکسان باید که اون درد وجود داشته باشه برای همه. اینی که بازم دارم عرض میکنم در اینجا من با ایدئولوژی خودم صحبت بکنم، مرگ بر اون بگم و زنده باد بر اون بگم، هیچ راهی به هیچ جایی نمیبره. آقای فارسانی، یک نظرسنجی رو ما در فوریه گذشته انجام دادیم. نتایجش، قسمت کوچکی از نتایجش در همین شاید تا دو سه هفته آینده به صورت کتاب بیرون بیاد، قسمت کوچکی از نتایجش و نظر مردم در رابطه با مسائل مختلف حدود 300 صفحه کتابه، قسمت کوچکش فقط. ولی توی این سوال اصلی که ما کردیم اینه که چرا از جنبش زن زندگی آزادی حمایتی که باید میشد نشد. یکی از سوالات این بود که خب نگرانی امنیتی داشتیم. یکی از سوالات این بود که رهبری سیاسی وجود نداشت. یکی از سوالات دیگر اینجا برای من خیلی خیلی مسئله مهمی بود، میخوام که برگردم به فرمایشات خانم مریم مقدم، یک پاسخهایی در رابطه با اینه که ما ما هیجانمون بیشتر از همیشه بود. این همیشه آقای فارسانی، من امیدوارم در یه فرصت دیگه ای اون مقاله‌ای که من دارم در رابطه با تاریخ هیجان‌ها این رو در موردش حرف بزنیم، مطرحش بکنیم، که هیجان همه زندگی ما رو گرفته، نه برای زن زندگی آزادی به تنهایی. 100 سال ما با هیجان همین برخورد رو میکنیم. 100 ساله که به هر حال نمیدونم رضا شاهی رو که اون خدمات که به ایران کرد رو میستیم، نگاه میکنیم انگلیسا میبرنش. حالا الان بلافاصله یه دی بگم که انگلیسا آوردنش، حتما همینطوره، ولی واقعیت قضیه اینه که هم رضا شاه هم محمد رضا شاه در آخر دوره های خودشون به نظر من یکی از ایران پرست‌ترین ایرانی ها بودن. نگاه میکنیم به مسئله مصدق و نفت که این انگلیس ها چه بلایی سرش آوردن، به خود محمد رضا شاه نگاه میکنیم چه بلایی سرش آوردن، به بختیار نگاه میکنیم چه بلایی سرش آوردن، همین رسانه ها و با آوردن خمینی چه بلایی سر همه ما آوردن. ولی میخوام اینایی که شمردم که همیشه میگم، دلیلش بر اینه که بگم که همه اینها انگلیس‌ها به تنهایی نمیتونستن که رضا شاه رو ببرن، مگر این که بیان اعلام بکنن که رضا شاه همه کشور رو فروخت، پولاشو گذاشت تو بانک فلانجا و چه کرد و چه کرد و چه کرد تا مردم رو به هیجان بیارن. در مورد محمد رضا شاه همینطور، در مورد مصدق همینطور، در مورد بختیار همینطور، در مورد خمینی همینطور، مردم رو به هیجان بیارن، ما هم تو اون هیجان قرار بگیریم، به اتفاق به حسب اتفاق همونجا واقع بشیم. اینا هیجان های ماست. سرکار خانم مریم مقدم، یه روزی، من نمیدونم چه روزی، امیدوارم این روز فردا باشه، یه روزی ما باید برد بخوریم به اینی که وقتی که میخوایم به پشت سر خودمون نگاه بکنیم، کارنامه خودمون رو ببینیم، وقتی که میخواییم به مسائل امروزمون نگاه بکنیم، وقتی که میخواییم یک آینده نگری بکنیم و یک برنامه داشته باشیم، یه روزی باید قادر به این باشیم که بتونیم بدون هیجان به مسائلمون نگاه بکنیم، بدون مرده باد زنده باد، بدون این که نمیدونم همش در گذشته باقی بمونیم و هم مرتب بیایم نمیدونم فقط و فقط بگیم که اون خوب بود این بد بود، 28 مرداد اینطوری بود، 28 مرداد اینطوری بود. اینا هیچی رو حل نمیکنه و نکرده، مگر اینکه یه روزی همونطوری که عرض میکنم برسیم به همون مرحله، برسیم به جایی که هیجان از خودمون دور بکنیم، بدون هیجان به امروز و فردای خودمون نگاه بکنیم و راه مطرح بکنیم. اون راه رو همونطور که دوست دیگری الان اعلام کردن، با کمکگیری از متخصصان، از ایران دوستان، از تلاشگران، از پژوهشگران، از همه اینها، نه از تنها رهبران سیاسی که مرگ بر اینو زنده باد بر اون میگن. امیدوارم ما هر چه زودتر در اون راه قدم برداریم. سپاسگزارم آقای فارسانی.
بله، از شما بسیار سپاسگزارم. همینجور که آقای دکتر صحبت میکردن، هم مقاله هیجان 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 رو دیدیم در وبسایت گویا نیوز که دوستان رو توصیه می‌کنم بخونن، در بالای کلاب هاوس هم گذاشتیم، همینجور نگاهی کردیم به وبسایت انجمن پژوهشگران ایران که خود منم بی‌صبرانه منتظر هستم که اون پژوهش نتیجهش بیرون بیاد. اما وبسایت انجمن پژوهشگران ایران هم aciiran.com که در گوشه لوگو می‌بینید، aciiran.com، دوستان میتونن حاصل پژوهش‌ها رو اونجا ببینن. آقای دکتر لاجوردی، از شما خیلی سپاسگزارم و پوزش هم می‌خوام یه چند دقیقه طولانی‌تر شد. امیدوارم که بتونیم این بحث‌ها رو ادامه بدیم، به ویژه بحثایی که برای ایران و برای فرزندان ایران، ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. شعار همیشگی شما در ابتدای برنامه آواز شاهرخ رو، شاهرخ نازنین، شرف هنر ایران زمین، بنیانگذار روشنگران قادسیه رو شنیدیم، دلتنگش هستیم، یادش زنده و گرامی. آهنگ من رأی نمیدهم رو شنیدیم. من با عزتون یه دو تا ویدئوی کلیپ کوتاه دیگه از شاهرخ و همینجور یک شعر از شیدای همدانی عزیز که دلتنگ اون هم هستم، یادش واقعا به یادش هستیم، و امیدوارم هر چه زودتر شیدای حمیدانی، توماج صالحی، عباس دوریس، مجاهد کورکور، رضا رسایی، همین عزیزانی که در بندن و شیداهای ایران و ایران آزاد بشن. من با عزتون این دو سه تا کلیپ رو پخش میکنم، اگه شما باید برید دیگه بعد به اونم با تیتراژ برنامه پاره میدیم، 4 5 دقیقه طول میکشه، اما دیگه شما هر جور صلاح میدونید. بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون.
30 ثانیه کمتر. من امیدوار به این هستم جناب فارسانی تو این برنامه بسیار با ارزش شما افرادی حضور پیدا بکنن که به من انتقاد بکنن، من رو زیر سوال ببرن. این برای من بسیار بسیار با ارزشه. سپاسگزار ازتون هستم.
حتما همینطوره، ولی ما یه ضرب المثلی داریم میگیم، حرف حساب جواب نداره. دوست عزیز، حالا امیدوارم در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم. فامیل شما را من نگاه میکنم، اگر توی ایران هستی توی برنامه‌های من صلاح میدونم، که باز هر جور صلاح میدونید خودتون، ولی توی برنامه‌های من به خاطر اون فامیل شما من فکر میکنم که ضرورتی نداره صحبت کنی دوستمون در کلاب هاوس. درودم میگم به شما، به امید دیدار. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، اگر سلام، ولی من گفتم به خاطر اون فامیلی که از شما میبینم، من شما رو نمیشناسم، ولی صلاح نمیدونم یه وقتایی اگه تو ایران هستید مشکلی برای شما پیش بیاد. اگه خیلی کوتاه هست بفرمایید. هستیم با ما میم
عزیز. سلام و عرض ارادت و ادب.
درود بر شما.
بله من ایران هستم، من همون جایی که خودت میدونی هستم. آقا راه چاره رو، این چیزایی که شما دکتر میفرمان اینا همه ملت میدونن، راه چاره چیه؟
حالا امیدوارم برنامه‌های آینده در کنار ما باشین، چون تا الان شاید ما بسیار برنامه داشتیم در مورد راه چاره هم صحبت کردیم. خیلی از شما سپاسگزارم. من که گفتم شاید صلاح نباشه، به خاطر امنیت شماست، مبارزمون باید هوشمندانه باشه، ولی به امید دیدار شما از نزدیک در آزادی عزیز دلین، حتما تو برنامه‌های آینده در مورد راه هم صحبت می‌کنیم. به قول دکتر لاجوردی همیشه میگن این یک پرسش میلیون دلاری جوابش. آقای دکتر لاجوردی اگر نکته‌ای هست برای این بفرمایید، اگر نه که دیگه برنامه پایان.
کاملا فرمایشتون درسته، ولی سوال ایشون بجاست. امیدوارم تو یکی از این برنامه‌ها بیشتر بتونیم بهش برخورد بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم، از عزیز دلمون هم سپاسگزارم که تشریف آوردن، از بانو مریم مقدم، همه عزیزانی که در کنار ما بودن سپاسگزارم. روشن باشید و روشنگر، پاینده باشین، پاینده ایران، پاینده آزادی. تا درودی دیگر، بدرود.
بدرود.
رای بی رای، رای بی رای، این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی تو به چند است و به چون است. این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. آنجا که از آزادی اندیشه خبر نیست، بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی بی رأی، رأی بی رأی، این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی تو به چند است و به چون است. این معرکه جهل و جنون است. هشدار، سرانگشت تو در جوهر خون است. آنجا که از آزادی اندیشه خبر نیست، بنگر رأی تو به چند است و به چون است. رأی بی رأی.
هر که بر بی شرفان رأی دهد بی شرف است، یا به ضحاک زمان رأی دهد بی شرف است. حاکمان قاتل و دزدند و کسی بی تردید، به پلیدان جهان رأی دهد بی شرف است. همه آشوبگر و فتنه‌گر استید، و هر آن به شما فتنه‌گران رأی دهد بی شرف است. نوکر صیدلی اند و بی سوادند و نفهم، هر که به کرخران رأی دهد بی شرف است. عاشق شهوت و قتلند و اگر بی خردی به چنین کوردلان رای دهد بی شرف است. ما برانداز و شما دشمن ایران و وطن، هر که بر دشمن من رای دهد بی شرف است. هر که در سایه این پرچم فاسد ماند و به خشم و خفقان رای دهد بی شرف است. بی شرفتر نتوان یافت ز آخوند، و اگر هر که بر بی شرفان رای دهد بی شرف است.
ما پنج مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.